أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. یکی از اشکالات منکرین وحی و رسالت این بود که چرا برابر پیشنهاد ما معجزه و آیه نازل نمی کنید؟ هر روزی که ما پیشنهادی درباره آیه و معجزه طرح کردیم، شما اون معجزه و آیه را نازل کن یا بیاور. این را خدای سبحان جواب فرمود که رسول دارای قدرت قاهره نیست. قدرت قاهره از آن خدای سبحان است. رسول خدا به اذن خدا معجزات می آورد که این که آورده. پس به ما کان لرسول ان یأتی به آیتین الا به اذن الله. قهرن آیت و معجزه آوردن به اذن الهی است. اونگاه چرا آیه و معجزه به دلخواه نازل نمی شود؟ بر اینکه لکل اجلین کتابون، هر چیزی که دارای مدت و امد معین است برای او یک قانونی است، یک جای تثبیت شده است. اینطور نیست که هر چیز در هر وقت و در هر شرایط قابل وقوع باشد. اگر عالمی همه چیزش در هر جا قابل وقوع بود می شود هر جا مرج، و اگر جهانی منظم بود که کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی جای معین دارد بلا غیر. اگر نظام نظام علت و معلول است، پس کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی اندازه خاص دارد، و اگر اندازه خاص دارد، پس برای هر مدت و برای هر اجل یک کتاب و یک جای تثبیت شده است. لکل اجل کتاب. اونگاه هم درباره مسائل مربوط به نبوت لکل اجل کتاب، هم در مسائل مربوط به جهان تکوین لکل اجل کتاب، هم اصل نبوت انبیا که فلان پیامبر در فلان وقت باید ظهور کند برای او یک کتاب است، هم این که فلان پیامبر دارای فلان کتاب و شریعت است دارای کتاب است، و هم این که فلان پیامبر دارای فلان معجزه و آیت است دارای کتاب است، و همه شؤونی که به نبوت و وحی و رسالت برمیگردد با نظم خاص اداره می شود که لکل اجلین کتاب، که به دنباله بحث نبوت است. بعد حیات و ممات انبیا این چنین است، هر گونه کتابی که بخواهم بیاورن، احکامی که بخواهن از طرف خدای سبحان بیاورن، این احکام تا کی میماند و کی نسخ میشود همه تنظیم شده است. معجزاتی که میآورن، چه معجزات قولی چه معجزات فعلی، تنظیم شده است. لکل اجل کتاب. و اما آیه محل بحث که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب باشد، این جزء آیاتی است که اصول کلی جهان را تعیین می‌کند، اختصاصی به شؤون نبوت ندارد. می‌فرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. جهان را این آیه کریمه به دو قسمت تقسیم می‌کند. یک قسمتش محدوده تغییر پذیری و تبدیل پذیری است که محدوده ماده و حرکت است که جهان طبیعت نام دارد. یک قسمش ماورای طبیعت است که ثابت است و محفوظ از تغییر است و مسئول. اون چه که در جهان طبیعت است تو عالم حرکت است محکوم به تغییر و تبدیل است. اختصاصی به مسئله حیات و ممات ندارد، اختصاصی به مسئله نبوت ندارد، اختصاصی به مسئله شریعت ندارد، اختصاصی مسئله معجزه ندارد. شرایع هر کدام در یک حد معینی هست. هر پیامبری برای خود شریعتی از طرف خدای سبحان به او داده می شود، به او می آورد. معجزاتی هم که انبیا می آورند دارای شرایط خاص است. احکامی هم که از طرف خدای سبحان نازل می شود در حشرات مخصوصی قابل اجراست و بعدا نسخ می شود. اما کل جریان های عالم این چنین است. حیات و ممات همه مردم، سعادت و شقاوت همه مردم، سعه و زیر عمر همه مردم، سعه و زیر رزق همه مردم، سلامت و مرض همه مردم و همه آثاری که در جهان اتفاق می افتد که در محدوده حرکت است، محکوم قانون تغییر و تبدیل است. این تغییر و تبدیل به دست کیست؟ کی تغییر و تبدیل را به عهده دارد؟ یک، به معیار این تغییر و تبدیل چیست؟ دو، آیا کسی در عالم هست که اثر یک شیء را از بین ببرد، به یک شیء را تثبیت کند، یک شیء را زائل کند؟ یا زوال و ثبات اشیا روی اتفاقات و برخوردهای حساب نشده است؟ این یک مطلب. اگر یک مبدع فاعلی عهده‌دار محو و اثبات اشیاست، عهده‌دار زوال و تثبیت اشیاست، آیا اون روی یک سلسله علل و عوامل خارجی این کارها را می کند؟ یا حساب نشده این کارها را می کند؟ یا بر یک معیار تثبیت شده لایتغیر این کارها را می کند؟ این دو آیه محل بحث این دو امر را تثبیت می کند. اما امر اول می فرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا هرچه را بخواهد محو می کند و اثرش را زائل می کند و هر چرا که بخواهد تثبیت میکنه. پس اون که از بین میرود به اون که ثابت میماند در جهان حرکت و تغییر، محو و اثبات اونها به دست خداست. زیرا ممکن نیست خدای سبحان این جهان را با همه خصوصیات آفریده باشد، ربوبیت و تدبیر این جهان را دیگری به عهده بگیرد. اون کس که آفرید می پروراند، اون که خالق است رب است، اون که اصل هستی را به اینها داد، حد و قدر اینها را هم تعیین کرده است. پس یمحو الله ما یشاء و یثبت، چرا؟ لأن الله تعالی خالق و کل شیء. اگر کل شیء را او آفرید، پس هر گونه تغییر و تبدیلی که در اشیا راه پیدا کند به مشیعت اوست. او اگر مشیعت کرد برای محو، محو می شود و اگر مشیعتش به اثبات تعلق گرفت ثابت می شود. و این هم جزء اوصاف فعلیه خداست، نه اوصاف ذاتیه، زیرا مقابل دارد و در جهان فعل ظهور می کند. پس زوال اشیا و ثبات اشیا بر اساس مشیت خداست. و چون خدای سبحان به حکمت توصیف شده است، خدا حکیم است به عنوان یک وصف ثبوتی، و هر گونه لعب و بازیچه‌گری از خدای سبحان سلب شده است به عنوان یک وصف سلبی و ما کنا لاعبین، و هر گونه ستم از خدای سبحان نفی شده است و ما یظلم ربک احدا و مانند آن، پس آیاتی که به لسان اثبات حکمت را برای خدا ثابت میکنند یا به عنوان لسان سلب صفت سلبی را تبیین میکنند، مانند ظلم، مانند لغو، لهو و لعب و مانند آن، معلوم میشود که محو چیزهایی را که خدا از بین میبرد بر اساس حکمت است و اثبات چیزهایی را که تثبیت میکند بر اساس حکمت. این طور نیست که گزاف و گتره باشد. این به ادله خارج ثابت شده است. اینها با قرینه های منفصل ثابت میشود که مشیعت در باره اثبات و مشیعت در باره محو بر اساس حکمت است. اما قرینه داخلی هم تثبیت می کند که این محو و اثبات حساب شده است روی یک معیارهای تنظیم شده لایتغیر است. زیرا فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت، و اندهو ام الکتاب. این اندهو ام الکتاب ناظر مسئله ثانی است، زیرا مطلب اول که محو و اثبات اشیاء به عهده خداست یک سؤالی را در بر دارد و آن این است که آیا خدای سبحان که اشیاء را از بین میبرد و اشیاء را تثبیت میکند حساب نشده و گزاف و گتره یا بر اساس یک ضوابطی است که از خارج تعیین شده است و خدای سبحان بر اساس اون ضوابط خارج این کارها را انجام میدهد، مثل یک انسان حکیم، مثل یک انسان معصوم، مثل یک امام و یک پیامبر. امام و یک پیامبر که معصومن هر کاری که میکنن بر اساس مصلحت خارجی است، یعنی مصلحت واقعی، مصلحت خارج از این کار، که بر اساس اون مصلحت این کار را به عنوان محو یا به عنوان اثبات، به عنوان سلب یا به عنوان ایجاب انجام میده. آیا خدای سبحان که محو و اثبات منطقه حرکت به عهده حضرت اوست این محو و اثبات را بر اساس یک ضوابطی که از خارج تحمیل می شوند انجام می دهد یا نه؟ بنابراین سؤال اینجور شروع می شود که آیا این محو و اثبات روی یک معیار و ضوابط است یا نه، که بشود منفصل حقیقیه تا حسر عقلی را نتیجه بدهد، یا بر اساس معیار است یا نه. اگر بر اساس معیار نباشد می شود هرج و مرج، و هرج و مرج با نظام علی سازگار نیست و هرج و مرج با حکمت خدای سبحان سازگار نیست، پس محو و اثبات او رو هرج و مرج نیست، رو معیارها و رو ضوابط است. اونگاه سؤال دوم مطرح می شود، اگر روی معیارها رو و روی ضوابط است، این معیارها و ضوابط آیا از خارج تحویل می شود یا اون معیارها و ضوابط را هم خود خدای سبحان تنظیم کرده است که لایتغیر است؟ چون چیزی خارج از کار خدا نیست که بر کار خدا حاکم باشد و بر خدا حکومت کند، که خدای سبحان موظف باشد کارهای خود را بر اساس اون ضوابط بیرونی تطبیق کند، قهرن این ضوابط و این معیارها هم به خود خدا بر بگردند، یعنی اون معیارهای کلی ثابت لایتغیر را خدا تنظیم کرده است. لذا فرمود و اندهو ام الکتاب. قهرن اگر بحث به صورت منفصله حقیقیه در آمد حصر عقلی را تفهیم می کند، انسان می تواند جزم پیدا کند، و اگر به صورت منفصل حقیقیه در نیامد مفید حدس عقلی نیست. منفصل حقیقیه هم که مقدم و تالی جمعشون محال و رفعشون محال است، برای آن است که مقدم و تالی از نقیزه این تشکیل می شوند. در منفصل حقیقیه مقدم و تالی نقیزه همه، لذا جمع هر دو محال است چون جمع نقیزه این می شود، رفع هر دو محال است چون رفع نقیزه این می شود. اگر یک استدلالی بخواهد مفید حصر باشد باید حصر عقلی باشد. حصر عقلی هم در صورتی است که به قالب منفصله حقیقیه در بیاید. منفصله حقیقیه وقتی تنظیم می شود که مقدم و تالی نقیزه هم باشند. چون یک شی بیش از یک نقیز ندارد، قهرن منفصله حقیقیه هم بیش از یک مقدم و یک تالی نخواهد داشت. اونگاه استدلال این چنین می شود که آیا محو و اثبات بر اساس معیار و ضابطه است یا نه؟ این منفصل حقیقیه. یا بر اساس یک معیار و ضابطه است یا نه؟ المحو و اثبات اما ان یکون علی معیار اولا. این اولا نقیض اوست که خواهیم گفت این باطل است، یعنی اگر رو معیار نباشد هرج و مرج خواهد بود، یعنی نه محو یک شیء و نه اثبات یک شیء بر اساس ضابطه و معیار نیست، میشود هرج و مرج. پس روی معیار و ضابطه نباشد محال است چون هرج و مرج محال است. بهرن معیاری دارد. حالا که معیار داشت و ذالک المعیارو و تلک الضابطتو اما ان تکون خارجتن حاکمتن علی فعل الله او تکون صادرتن من الله و این من عند الله. این معیار و ضابطه یا از خارج بر فعل خدا تحمیل می شود که خدای سبحان موظف باشد کارهای خود را بر اساس اون معیارهای بیرونی تنظیم بکند، یا نه این چنین نیست. این چنین نیست یعنی اون معیارها من عند الله هست و من الله، خود ضابطه را هم خدای سبحان تنظیم می کند نه از غیر. از غیر باشد محال است، زیرا غیری در عالم نیست که به کارهای خدا ضابطه بدهد، الگو و میزان بدهد که خدای سبحان کارهای خود را بر اساس اون معیار و ضابطه انجام بدهد. بنابراین کارهای خدا معیار دارد، اولا این معیار هم از خارج تحمیل نمی شود بلکه من الله است و من عند الله است ثانیا، لذا فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت اما به عنده ام الکتاب. اون اصل، اون معیار که از او به ام و مادر و اصل و ریشه تعبیر میکنن، اون باید باشد که این محو و اثبات ها روی اون معیار باشد و اون معیار هم عند الله است نه از جای دیگر، که یک جای دیگری معیار را بر کار خدا تحمیل بکند. پس کار بی معیار و ضابطه نخواهد بود. یک، اون معیار و ضابطه هم اصل این کار هاست. دو، این اصل و این ضابطه هم عند الله هست. سه، قهرن الله مشهد رب العالمین. لا، لأن هناك معیار و امر که یمحوه و یثبت، اما المحو و الاثبات فهو مسبب عن هذا المعیار، اما هذا المعیار فهو مسبب عن الله الذي هو مسبب الاسباب لا سبب وراءه، لأن ما بالغیر ينتهي الى ما بالذات. المحو و الاثبات مسببان عن المعیار، لذلک المعیار مسبب عن الله الذي هو مسبب الاسباب فلا سبب فوق. ولذا قال سبحانه وتعالى یمحو الله ما یشاء و یثبت اما وعنده ام الکتاب، و اشار به قوله سبحانه وعنده ام الکتاب الى اصلین، احدهما ان ذلک الکتاب ام و اصل لا یتغیر، و ثانی انه عند الله و ما عند الله باق، حیث قال فی سوره النحل ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. فهذا الکتاب اعنی ام الکتاب هو عند الله و جمیع ما عند الله ثابت، فهذا الکتاب ثابت لهذا اصل و لهذا الاصل سبب و هو مسبب الاسباب من غیر سبب و هو الله سبحانه و تعالی. بسیار خوب، این محو اثبات که چیزی را میبرد چیزی را میآورد، ما ننسخ من آیت او ننسه ها، بعضی ها عمرشون کم بعضی عمرشون زیاد، بعضی دارای سعی رزقن بعضی دارای زیغن، این تغییر و تبدیلی که هست که ما میگویم ای کاش این چنین بود ای کاش اون چنون بود، چون نمیدانیم میگویم ای کاش اون نبود و این بود او بالعکس، آیا این تغییر و تبدیل روی معیار است یا نه؟ خواهیم گفت روی معیار است. نمیشود گفت این تغییر و تبدیل بی ضابطه است. اومد سوال دوم، اگر روی معیار و ضابطه است، این معیار و ضابطه را کی تعیین میکند؟ خدای سبحان هم مثل یک پیامبر و امام معصوم که کارهاش رو معیارهای جهان خارج است، این چنین است که کار خود را بر معیار خارج انجام میده، یا نه اون معیار و ضابطه هم کار خداست، همون اون معیار و ضابطه هم کار خداست. سوال بعدی، اون معیار و ضابطه هم که به منزله قانون اساسی جهان آفرینشن اونها تغییر پذیرن یا نه، همون اونها دیگه تغییر پذیر نیستن. چرا؟ زیرا اونها به منزله قانون اساسی نظام آفرینشن، اونها ام الکتابن و اصل الکتاب، اصل ثابت است، و اونها عند الله هن و هرچه عند الله بود ثابت است و محفوظ. این دو برای اینکه در سوره نحل فرمود ما عندکم ینفر اما به ما عند الله باقی، شما و اون که در نزد شماست محکوم حرکتی، اما ذات اقدس اله و هرچه عند الله است مسئول از حرکت است. قهرن این آیه کریمه می فهماند که محو و اثبات حساب شده است، بی حساب نیست، و این حساب هم روی معیارهای الهی است نه غیر الهی. اونگاه سراسر این دو بخش را، چه بخشی که بخش محو و اثبات است، چه بخشی که لوح محفوظ نام دارد یا ام الکتاب نام دارد، یک فاعل است که این دو بخش را اداره بکند و هو الله سبحانه و تعالی و هو رب العالمین. همونطوری که الله خالق و کل شیء، الله رب العالمین، ربوبیت یعنی تدبیر، اون مالک مدبر را میگوین رب. رب به معنی مربی نیست، بلکه به معنی مدبر است، زیرا اون مربی ناقص یایی است و رب مضاعف است. لازمه تدبیر البته تربیت است. خدا رب است، مدبر است، اون که آفرید باید بپروراند و پرورشش هم حساب شده است روی یک سلسله قوانین لایتغیری که حکمت محض است و عدل صرف است، امور را تنظیم کرده است. اونگاه اگر گفتن کمی و زیادی عمر با دعا و صدقه و صله رحم حل می شود، دعا اثر دارد، خود دعا، خود صدقه، خود صله رحم جزء مقررات نظام کلی عالم است که اگر کسی دعا کرد، توسل کرد، صدقه داد، صله رحم کرد و مانند آن، این چنین می شود و اگر نکرد اون چنان می شود. و خدای سبحان می داند که فلون شخص صدقه می دهد، صله رحم می کند، عمرش پربرکت می شود، و فلون شخص با همه این حرف ها و نصایح این کارا را نمی کند و از عمر طولانی برخوردار نیست. او می داند سرانجام چه می شود. و اما این بخش، بخش حرکت است، یعنی عالم طبیعت عالم حرکت است. ما سر دوراهی هستیم، راه یه طرفه نیست، چون اگر راه یه طرفه بود دیگه راه کمال نبود. اما همه این معیارها را به ما گفتن و اون معیارها ثابت است و لایتغیر. نه، دعا دو جور است. خود دعا جزء علل کار است، خود توسل و ارتباط جزء علل کار است، خود نیایش لیاقت می آورد که خدای سبحان بعضی از کارها را برای انسان انجام بدهد. گاهی کار به وسیله دعا انجام می شود، گاهی وسیله دعا تسریع می شود. یعنی دعا به منزله یکی از اجزای علل قابلیه است. وقتی این اجزا محقق شد، او که دائم الفیض علی البریه است، فیض را می رساند. اینه که دعا این نقش رو دارد، توسل اون نقش رو دارد، صدقه و صله رحم اون نقش، اینا جزء مقررات نظام است، نه اینکه نظام دارد میگردد. انسان به وسیله دعا میخواهد چوبی لاچرخ نظام بگذارد. خود دعا یکی از مهرها و چرخهای این نظام است که دارد میگردد. صدقه این چنین است، صله رحم این چنین است، توجه این چنین است، از اون طرف حقوق والدین اون چنان است، بقی اون چنان است. اینطور نیست که نظام دارد میگردد و ما با دعا یا صدقه یا صله رحم بخواهیم جلوی نظام را بگیریم. نه، خود این ادعیه و از کار و صله رحم و صدقه همه و همه جزی پیچ و مهره های این نظام است. نظام با این وضع می‌گردد. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. مسئله سعادت به شقاوت هم این چنین است، هر لحظه قابل تغییر و تبدیل است. مسئله طول عمر و زیغ عمر این چنین است، سعر و زیغ رزق این چنین است، همه و همه اون که در جهان حرکت هست قابل تغییر و تبدیله. این چنین نیست که چیزی در عالم حرکت باشد و قابل تغییر نباشد، وگرنه تو عالم حرکت نیست، تو عالم طبیعت نیست، می شود لوح محفوظ. اگر چیزی در سماوات و ارضین شد، تو عالم ماده را پیدا کرد که زمان برمی دارد، تغییر برمی دارد، ممکن نیست راش یه طرف باشد، راش دو طرف است. و انسان از هر طرف بخواهد برود آزاد است و همه راه ها را به انسان گفتند. تا آخرین لحظه ممکنه بد خوب بشه و خوب بد بشه. این انسان است که تا آخرین لحظه بین خوف و رجا باید به سر ببرد. اگر خوب است، خوف بد عاقبتی را داشته باشد. اگر بد است، امید حسن ختام را داشته باشد. راه تا آخرین لحظه باز است. اینطور نیست که ما بگوییم چه دعا بکنیم چه نکنیم بی اثر است. ولی مسئله دعا یک امری هم در بر دارد و اینه که گاهی انسان یه چیز معین را با دعا میخواهد و او مصلحت نیست. مثل اینکه گریه، انسان با خضوع و خشوع گریه میکند و اما ادب دعا اینه که پیشنهاد ندهد، نگوید من این میخواهم، بگوید من خیر میخواهم. خیر هرچه هست. گاهی مثل یک کودکی که با تلاش و کوشش خالصانه گریه میکند، یک غذایی که برای او خوب نیست با تضرع و لابه از اولیا میطلبد. او خالصاً میخواهد، در این خواستنم خالص است، واقعا میخواهد، اما برای او مصلحت نیست. اینه که در دعا انسان نباید پیشنهاد جزمی بدهد. و از طرف دیگر هم ممکن نیست کسی دعا بکند و بی نتیجه باشد. این که گفتن وقتی دست را به سوی خدا تقدس اله در دعا انسان بلند کرد، بعد این که دعا تمام شد دست را به صورت بمالد، برای اینکه دست خالی بر نمیگردد، ممکن نیست. اگر اون مطلبی که انسان دعا کرد مصلحت بود، خدای سبحان میدهد مصلحت او را، مصلحت دیگران را، مصلحت نظام را در بر میگیرد. خیلی از نعم است که اگر ما بخواهیم و خدا بدهد، بل گرفتار حسادت حسودها خواهیم شد و امان ما گرفته میشود. خیلی از چیزهاست که ما نمیدانیم مصلحت من در چیه. اگر همون شی برای انسان و جهان مصلحت داشت، خدای سبحان میدهد. اگر اون شی مصلحت نداشت، ذنبی از ذنوب انسان را خدای سبحان می آمرزد. و اگر انسان سابقه ذنبی نداشت، درجه بر درجات انسان می افزاید، یکی از این امور را خواهد کرد. لذا این دست خالی بر نمی گردد. اینی که در ادب دعا گفتن دایی بعد از اینکه دست را به عنوان نیایش بلند کرد، وقتی میخواد پایین بیارد به صورت بمالد، اینطور نیست که این دست بی نتیجه برگشته باشد. این در کتاب دعا، در ادب دعا گفتن بعد از دعا دست را به صورت بمالید، برای اینکه این دست به جاهای بلند ارتباط پیدا کرده است. سلام الله علیه، اگر یک مال را به یک مستمندی به عنوان صدقه اعطا می‌کرد، بعد دست را می‌بوسید یا می‌بویید، می‌گفت گیرنده دیگری است، به استناد آیه یقبل توبتن عبادی و یأخذ الصدقات، به استناد این آیه که می‌فرمود گیرنده دیگری است. در جوامع روایی ما هم آمده که المسکین رسول الله، این انسان مسکین آبرومند که به سراغ شما آمده، این فرستاده خداست، خدا میخواد بیازماید ببیند چه میکنید. نه مسکین یعنی سائل به کف، این سائل به کف، اصل سؤال به کف را در بسیار از حالات گفتن این سؤال به کف حرام، این سؤال به کف، این مسکین نیست. اگر یه انسان آبرومندی به سراغ شما آمد کاری داشت، المسکین رسول الله یعنی فرستاده خداست تا ببیند چه میکنید، این قدرتی که دارید آیا به جا مصرف میکنید یا نه. اگر انسان توان اون را داشت که این رسالت الهی را به خوبی بشناسد، بر اساس وظیفه امتثال کند، چیزی به او بدهد با دست خود را ببوسد، زیرا گیرنده دیگری است. یقبل توبته عن عبادهی و یأخذ الصدقا، او میگیرد، ذات اقدس اله میگیرد. مگر نان است که باید قبول کند؟ مگر نان است که نمای تقبل الله من المتقین؟ از قبول در اینجا به عقص تعبیر کرده، فرمود اوست که میگیره. بنابراین در هنگام اجابت دعا اوست که میدهد، اون هم باسط الیدین بالعطیه است. وقتی بخواهد به مؤمن چیز بدهد در کمال احترام میدهد. شما اگر خواستید کسی را تکریم کنید، یک کتابی را خواستید به دیگری بدید، دو دستی میدهید. ذات اقدس اله کلتا یدیه یمین، دستی که ندارد، اما این که فرمود من دو دستی میدهم یعنی در کمال تکریم چیز میدهد. آفرینش انسان را فرمود من انسان را با دو دستم خلق کردم، یعنی روی او خیلی مایه گذاشته شد تا انسان خلق شد. به شیطان میفرماید چرا استکبار کردی در برابر کسی که خلقته به یدی، من با دو دستم او را آفریدم. با اینکه ذات اقدس اله منزه از دست داشتن و جسم بودن و ماده بودن و مادی بودن است، این در تکریم آفرینش انسان میگوید خلقته به یدی. تو نباید درباره کسی که من با دو دستم او را آفریدم استکبار میکردی. در هنگام دعا هم میگویم یا باسط الیدین بالعطیه، او در هنگام بخشش با دو دستی اعطا میکند، یعنی با احترام اعطا میکند نه با ترحم. اگر گفتن شما چیزی را به مستمند میدید به عنوان صدقه، باید قصد قربت بکنید، زیرا گیرنده خداست. بنابراین کمک به مستضعف در فرهنگ ما کمک احترامی است نه ترحمی. اون ترحم برای ارضای غریزه است. ممکن است کسی اهل نماز و روزم نباشد، ولی در زمستان سرد ببیند یک کسی میلرزد، متأثر بشود، برای ارضای خاطری خود یک لباسی به او بدهد. او نمیداند که دارد خودش تأمین میکند نه غیر را. او که فضیلتی ندارد. این که میگوید من دلم سوخت این کارای کردم، او ثوابش از دیگران خیلی کمتر است. اون صدقه معقول ثواب دارد نه صدقه ترحمی. قهرن با احترام باید همراه باشد نه با ترحم. مگر نان از انسان باید قصد غربت بکند؟ قصد غربت که با ترحم و با تحقیر سازگار نیست، این میشه احترام. بنابراین المسکین و رسول الله گیرنده دیگری است. انسان موظف است ببیند که خدای سبحان که نمایندش فرستاد، انسان با اون نماینده چه میکند. همونطوری که خودش باسط الیدین بالعطیه است، ما را هم به این بسط یدین فرا میخواند. قهرن هیچ فقیری در نظام اسلامی احساس خفت نمیکند، زیرا میداند حق او را با احترام به او میدن نه با ترحم. و انسان با اون احترام زنده است نه با مال. فقیر ممکن است با کم داشتن بسازد، اما با تحقیر نمیسازد. دین ممکن است بگوید این مقداری که داری قانع باش، اما اجازه نمیدهد کسی ترحم بپذیرد، تحقیر را تحمل کند. این بیان است امیر سلام الله علیه است که لا یحتمل الظلم الا الذلیل، لا یحتمل الزعیم الا الذلیل. جز آدم فرومایه کسی زیر بار ظلم و تحقیر نمیرود. هم از اون طرف میگوین احترام بکن، هم از این طرف میگوین ترحم را قبول نکن. پس بنابراین این نشانه عظمت است در اون عمل که خدای سبحان بخواهد قبول کند. و تا آخرین لحظه انسان بین این دو حالت است، چه حالت حسن عاقبت چه حالت سوء عاقبت. یمحو الله ما یشاء و یثبت، اما و عنده ام الکتاب، اون کتاب اصلی پیش خداست. این آیه مبارکه مسئله بدا را در بر دارد. مسئله بدا گذشته از این که یک مسئله پیچیده است، یک مسئله فنی هم هست. شاید طرح اون در این مجمع خیلی مناسب نباشد. بنابراین آیه از آیاتی است که حداقل 10 روز بحث دارد و اون بحثش هم بحث بداست. بحث بدا گذشته از که در یه سطح بالاست، بسیار از مسائلش فنی است. شاید وارد مسئله بعد بشیم بخواست خدا.
الحمدلله رب العالمین.